مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، دیروز در برنامه جناب میبودی 2 تا 4 گفتگوی بین جناب میبودی، آقای دکتر رامین پرهام، آقای دکتر کوروش خدمت شما فامیلشون عرض خواهم کرد، متاسفم خواهند بخشید، آقای دکتر حسام نوذری، آقای دکتر کوروش مداحی، من هم افتخار حضورشون رو داشتم. برنامه 2 ساعت بود درباره برخی از جنبه‌های مربوط به اوضاع ایران که هر دو ساعت بدون پخش پیامی منتقل شد. اما متاسفانه بعد از 4 سال یا کم این از 3 سال و نیم، اولین روزی که ما با مشکل اپ رادیو همراه روبرو شدیم، شاید هم به خاطر حجم زیاد مراجعین، ما یه مقدار گرفتاری پیدا کردیم. اونم روی هم، نه همه، ولی روی اپی که برخی از دوستان داشتن و به دلیل تلفن‌های مکرر و تماس‌هایی که بود، این برنامه امروز از ساعت 2 تا 4 در وقت برنامه جامعه بودی مجدداً پخش خواهد شد. یعنی برنامه دیروز امروز هم پخش خواهد شد و چون اپ ما تا دیشب هم فراهم نبود، باز پخشش هم امشب خواهیم داشت. بنابراین دوستان میتونن به این برنامه 2 تا 4 توجه کنن، ضمناً هرچه زودتر اون رو بر روی فیسبوک رادیو همراه و یا یوتیوب خواهیم گذاشت. ولی باز تکرار میکنم، فقط یه گفتگوی مقدماتی بود که تنظیم هم نشده بود و هر کسی عقیده و نظر خودش رو به گونه ای که مایل بودن ابراز داشتن و امیدوارم اگر فرصتی شد اون رو بشنوید و به دوستانتونم توصیه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین، روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید خانم.
من در ابتدا ازتون میخوام که بیسیک اون چیزی رو که میخوام ازتون بپرسم و ازتون راهنمایی کمک بگیرم رو خدمتتون میگم و بعدش بلافاصله خیلی کوچولو اطلاعاتی در مورد خودم که مطمئنم شما لازم دارید اون رو بدونید رو خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
من یک چیزی حدود 5-6 ماه هستش که ازدواج کردم و اومدم امریکا و اینکه الان توی زندگی با همسرم، توی زندگی زناشویم واقعا ما به مشکل خوردیم و البته اینکه این مسئله مال الان و این اتفاق نیست، از بعد از عقدمون که در ایران اتفاق افتاد ما دچار یه سری مسائل و مشکلاتی شدیم که خب قطعا من خودم میدونم کجاها اشتباه ها یا خطاها از من بوده و منکر نیستم، مسئولیتش هم قبول کردم، واقفم و در صدد درست کردم بودیم، ولی متاسفانه اتفاقاتی که افتاده باعث شده که خب همسر من یکمی بی‌اعتماد هستش، نه یکم که نه خیلی، و اذیت هست و این باعث میشه که مرتبا از هر چیز کوچیک یا بزرگ، مهم یا غیر مهمی، ما به مشکل بخوریم و ایشون ایراد بگیره.
من چند تا سوال دارم شما خواهد. شما خودتون همه موضوع می... شما هر دو چند سالتونه؟
آقای دکتر من 35 سالمه، همسرم 50 سالشونه، اختلاف سنمون 16 ساله، فامیل هستیم.
چه نسبتی دو؟
نوه های عموهای مادر پدرامون هستیم.
آکه هیچ کنم از شما قبلن؟
هم فامیله، مادر پدر من فامیلن، مادر پدر ایشون هم فامیلن، کلن هم، یعنی این ستا ازدواج ستاش فامیل، همه فامیلیه.
حتما اشتباه بزرگیست. به من بفرمایید که هر دو قبلن ازدواجی داشتید یا نه؟
من خیر، ایشون بله. من خیلی ایشون بله. بعد من آقایشو بچه اول خانواده هستم، تک دختر هستم، نوه اول از خانواده پدریم هستم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم با اختلاف 5 سال و نیم دارم. بعد اینکه این اگر دیگه هر
نه نه صبر کن، شما چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس گرافیک دارم، همسرم پزشک هستم، دندان پزشک.
اوکی به من بفرمایید ایشون کی ازدواج کردن، کی جدا شدن، در چه سنشون؟
بله فکر میکنم در سن 40 سالگی بوده، چون هول و هوش تقریبا 39-40 بوده که یه زندگی از نظر زمان تایم این زندگی و ازدواج 10 سال بوده، ولی زندگی که ممتد با هم باشن و تداومی داشته باشه و بدون اشکال و اختلاف و این شده نخه، مرتبط یه هم جدا بودن و حالا یا ایران یا توی خود کالیفرنیا، حالا جاهای مختلف هم طرفشون کنارشون نبوده و به هر حال مسائل مشکلات رو
چرا اینجوری بوده؟ یعنی خاطر اختلاف هستم جدا می شدن؟ یا مسائلی؟
نه صرفا به خاطر اختلاف نبوده. در وهله اول که طبق گفته های ایشونم که برای من خب سندیت داشت، من خودم خب چون ما اقوام بودیم خب هر از گاهی من چیزهایی میشنیدم و میگفتن، ولی خب من حالا سندیتی نداشت، حرف به گفته یه حرف ایشون میگفتش که به دلیل اینکه ایشون خب خود خانواده از نظر خانواده پدر مادرش مشکل و اختلاف داشتن و با هم خیلی سال بود که جدا شده بودن و این پدرش رو ندیده بود و مشکلاتی حالا از این قبیل در زندگی گذشته و حالا دوران کودکی و نوجوانی.
عزیز من دنبال نصب کنید ببینید
جا.
نه شما یه توصیفی هستید، من علیتش رو نمیخوام اصلا. این دختر خود نصب مشکلات این دوتا با هم چی بوده که
من افسردگی و این چیزا هر شرایطی رو که میخواست من برایشون مهیا میکردم و در نهایت هر اتفاقی که میشد میخواست درس بخونه مثلا میرفت جای دیگه استیتی دیگه یا مثلا میخواست کار کنه ولی همش ناموفق بود و نمیتونست موفق نمیشد و من هر کاری تونستم براش کردم و در نهایت هم رفت ایران، گفت من میخوام برم اونجا که یه کاری بکنم، رفت اونجا و اونجا هم خب نتونست، خواستم همش گفتم نمیتونم یا برگرد یا جداشیم، گفت نه جداشیم.
خب فرزندی هم دارن از اون ازدواج؟
نه فرزندی نه.
اوکی شما چه مدتی به عنوان دوست پسر و دختر هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
بله ما خب میگم فامیل و آشنا که بودیم، آشنایتی داشتیم، ولی از طریق فیسبوک با هم بیشتر چیز شدیم که یه حال احوال بیشتری کردیم و من مطمئن چون نبودم مثل بقیه یه فامیل که با هم هر از گاهی از دورا دور با هم اطلاع و خبر میگرفتیم، ما با هم هم به همین شکل بودیم و من یه گاردی داشتم به خاطر اینکه گفتم من که هنوز مطمئن به این داستان مثلا نبودم و اینا و چیزی برام مثلا جدی نبود، چیزی هم تو ذهنم نبود، خب به طب شاید ایشون هم همینطور. اونجا با هم یک آشناییتی پیدا کردیم و نزدیکتر شدیم و ایشون گفت نه این مسئله تموم شده و اینا دیگه، من اونجا که خیالم راحت شد تماس شماره‌های همدیگه رو به هم دادیم و بیشتر با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم. یک ماه خورده بعد با اطلاع خانواده هامون قرار شد ایشون از امریکا بیان دبی، منم از ایران برم دبی، اونجا همدیگه رو ببینیم و با هم صحبت کنیم و اونجا وقتی که هم دیگر رو دیدیم و با هم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم، همونجا یه نامزدی بین خودمون
بعد دیدیم. از یک ماه و نیم گفتگویی به عنوان دوست
بله دوستم. بله و هم دیگر اونجا دیدیم.
آخه این شد رابطه بین یادم 50 سالی دختر خانم 35 ساله بعد از یک ماه و نیم گفتگویی تلفنی بله. بعد یه دیدار
مطمئنن اشتباهاتی بوده.
آخه چرا اشتباه بوده عزیز؟ آخه این که مثل این که من برگردم بگم نه سب کن
شروع شد، انقدر طوفانی شروع شد که به قول خود همسرم که میگه آره طوفانی هم اینجوری همدیگر رو اذیت میکنی دیگه. و
طوفانی چرا اصلا شروع شد؟
واقعا من که اصلا واقعا دیگه چیزی برام مهم نبود. حالا من اسمشو هر چیزی که واقعیت امره از نظر احساسی علمی و اینا، من اون رو از شما کمک میخوام، ولی من خودم واقعا دوستش داشتم و اونم مطمئنم.
چیه ایشون رو دوست داشت؟
جان؟
از کجا شناختی پیدا کردی که ایشون رو دوست داشت؟
من ایشون رو خب از میگم از سالهای قبل، هر موقعی که میومدن ایران و اینا، خب چون فامیلم نزدیک بود یه چند باری دیده بودم و ولی خب این که رابطه احساس نه، بعدش هم پیشون ازدواج کرده بودن که اصلا چیزی نبود و خبری نبود. ولی واقعا نمیدونم چجوری باید بگم، واقعا همدیگر رو دوست داشتیم. من
چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟ شما چه چیز ایشون رو دوست داشتی؟
من نمیتونم بیشتر از اون بگم چون در حد صدا از ایشون میشنیدم اون تایم. فقط میتونم بگم که قشنگ احساس میکردم وای چه آدم خوبی. خب من که این همه مثلا کارمو کردم، زندگیمو کردم، این آدم رو هم میشناسم، خب میدونم اینم بالاخره سختیایی تو زندگیش داشته، منم سختیایی داشتم و بالا پایینیایی داشتم، خب میتونیم خیلی کنار هم باشیم. من میتونم حداقل،
من چون ماشینم تصادفیه، ماشین اونم تصادفیه، بنابراین ما وقتی کنار هم قرار بگیریم ماشین اون سالمه، من اگر مریضم اون اگر مریضه به هم رسیم خوب میشه.
بله متاسفانه افکار من اینجوری بود. بله.
هنوز هم ادامه داره برای که نوع پاسخاتون پیدا شد. خب آمدید اینجا، چرا اشکال اختلاف در ایران پیدا شد؟
آها، اختلاف و اشتباه در این که من شرایط کار من در ایران به شکلی بود که خب من تحصیلاتم به این شکل بود، ولی من در زمینه هنری و سینما فعالیت داشتم و همینطور مدلینگ و طراحی لباس. این کارهایی بود که من دوره های آکادمیکش رو برای تحصیلات هم دیده بودم و در این زمینه ها من فعالیت داشتم، ایشونم میدونستن و شرایط اجتماعی من رو میدونستن و موقعیت من، و با این دیدم خوب اومده بودن جلو، مشکلی نبود. و بعد از اینکه همه من این ما اومد نامزد کردیم و قرار شد شب عیدم بعد دیگه با هم به این توافق رسیدیم و خانواده ها که شب عید ایشون بیان ایران، توی بهمن ماه اون نامزدی رو ما کردیم، قرار شد ادیان و ازدواج عقد کنیم و اومدن و ره روزم بودن و عقد کردیم و ایشون رفتن و من شرایط و موقعیت کاریم به این شکل بود و دیگه به این شرط چیزم رسیده بودم که وقتی میخوام ازدواج کنم کپیم رو کم بکنم تا بعدش اگر که چیز بود استاپ میکنم، اگر برای رفتن بود، اگرم نه خب باز حالا به این شرایطی که حالا همسرم هم دوست داشته باشه. ایشون رفتن و بعد از رفتن ایشون، بعد از ازدواجمون اون 10 روز اقامتشون در ایران، وقتی که رفتن ما با هم، من با همراه با خانواده‌ام رفتم به یک جشن، یعنی یه محفل دور همی خانوادگی همراه با خانواده‌ام، و اونجا من یه به قول معروف رقصی کردم که تنهایی انجام دادم، به قول ایشون گفت نمایش، و برای ایشون عکس و فیلم رو هم فرستادم که ایشون ببینن کجاییم، در چه شرایطی هستیم و مثلا جاتون خیلی خالیه، که ایشون بسیار ناراحت شدن و اینکه من نبودم تو چرا این کار کردی، و منم گفتم عذر میخوام، من نمیدونستم که مثلا تو ناراحت میشی، باشه هیچ وقتی که حواسم هست که این کارو نکنم. و حتی به یه شرطی رسید که نه، من باید با توجه به اینکه با مادر پدر من فوق العاده دوست و صمیمی هستن، اینا از قدیم الایام، به من گفتش که آره نه من اصلا به پدرتو میگم این تموم بشه. من گفتم چرا اینقدر بزرگش میکنی بابا؟ من نمیدونستم وقتی یه چیزی رو آدم نمیدونه نمیفهمه، آره یه موقعی هستش که هی میگی هی حالیش نمیشه، ولی باور کن وقتی میگی من فهمیدم که تو این رو دوست نداری، من برای تو ارزش و احترام قائلم، میشینم فکر میکنم میسنجم میگم آره اوکی نیست و تموم شد دیگه، این بحثی نداره. اینجا خب من یه بار ایشونو آرومشون کردم و تموم شد و رفت. با توجه به این که خب من یه آدمی بودم که میگم من خودم هم با توجه به این که یه سری از سیدی های شما رو گوش دادم و دنبال میکنم همچنان هم، من مثلا یک قسمت از کارکترم احساس میکنم آقای دکتر دقیقا به کارکتر هیجانی نمایشی میخوره و اصلا منکرش هم نیستم، ازش هم فرار نمی کنم و دلم میخواد که اگر هر کاری که میشه براش انجام بدم. و اینکه و این گذشت تا بعدش یک شب، ایشون خب شب ما بود، صبح ایشون بود و اینا، من تماس ایشون به من اسمس داد و صبح خیر و این چیزا، منم بعد از اینکه این کار کردم بهشون براشون نوشتم که من اون دوست مجرد پسرم که ایشون هم میشناسدشون و شماره هاشون و اصلا من تمام دوستام رو در اختیارشون داشتم که همه رو بشناسه با همه رفت آمد داشته باشه بدون من کیا دور و برم بودن و یا هستن. گفتم اینا همه بعد از مراسم جشن نامزدی و عقدمون منو ندیدن و گفتم که حالا حداقل به این بهانه بیا بقیه همه بچه‌ها ببینن که حالا اونجا هم چند تاشون متأهل بودن، دو سه تاشون هم مجرد. و من این رو توی اس ام اس گفتم، ایشون دیگه جواب من نداد.
ایشون همه ولی همه اونا آقا بودن؟
نه 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 نه، دوست دعوت کننده من اون شخصی بود که با خود همسر من هم دوست بود، شماره همو داشت و دوست همسر من ایشون دوست داره و اصلا میگه برام قابل احترام، اون آدم واقعا خوب و درستیه. این کار تو باعث شده که مثلا من نسبت به اون این ریاکشن رو نشون بدم. و این نه نه، دوستایی من متأهل بودن چند تاشون خانم و آقا و دو تا هم که مثلا با دوست پسرشون و با دوست دخترشون بودن. من به همسرم گفتم و رفتم اونجا و همسرم قبلا تاکید کرده بود که دیرتر از 12 نباشه. گفتم از اونجا هم که رفتم با تماس میگیرم، اونجا هم همه دوستان من گفتن که چقدر دلمون میخواد باهاش صحبت کنیم و از مراسم تا حالا ندیدیمش. من شروع کردم به تماس گرفتن و تصویری و ایشون جواب نداد که نداد که نداد. منم با این حال گفتم این روز تعطیلش بودین چرا منو جواب نمیده. سریعا هم رفتم خونه که رأس 12 اونجا بودم و دیدم بازم جواب نداد و بعد فهمیدم ایشون ناراحت بوده که تو اصلا چطوری این رو به من گفتی، تو باید خودت تشخیص میدادی که تو دیگه زن متأهلی، شوهرت هم پیشت نیست، اصلا نری تو اون محفلا. گفتم من محفلی نرفتم که آقا باشن یا پسر و دختر و از این اداها و این چیزا، متأهل بودن و بهت هم گفتم. ولی بازم اون شد آخرین اتفاق، تموم شد. و اینکه برای مراسم نامزدیمون ما عکس و فیلم داشتیم و اینا دنبال من بودن که خانم بابا بیا عکساتو ببین، یه چارتشو انتخاب کن که ما آلبومتو انجام بدیم. و من چون کار مدلینگ با اینا میکردم و اینا کسایی بودن که ژورنالای تبلیغاتی مثلا من رو هم انجام میدادن، باهاشون آشنا شدم. هی من به ادله مختلف بهونه‌های مختلف در میرفتم، همسرم هم نبود که با همراهی ایشون من بتونم برم. و یک شب بهش گفتم که عزیزم من باید برم این رو انجام بدم، دیگه نمیتونم ازشون در برم و اینا، این کار این فایل مونده باز و اینا. گفت باشه. گفتم از اونجا هم که رفتم با صحبت میکنم. من 10 شب رفتم و با ایشون هم مرتبا تماس تصویری داشتیم و خود اون آقایی که ایشون میشناختن و اصلا فرد و سخرشون هم اونجا بود و آقای دیگه ای که تصویر بردارمون بود، من گفتم ایشون هم هستن و اینا سلام بکنیم. تو نشسته بودی اونجا با دو تا آقا و اینا. گفتم بابا من که با اطلاعات رفتم، تو هم که میدونی یه نفر به یه نفر که نبوده، اونا اون اتاق تدوین میکردن، من هم نشسته بودم با تو هم صحبت میکردم. خب تو نیستی، من این کارا رو تنهایی باید انجام بدم. نه خب تو حد و حدود نمیدونی. و منم سریعا باز دوباره قبل از اینکه بخواد ساعت دیر بشه از اونجا از دو حالت تصویریش متوجه شدم و سریع اینا رو بستم و حالا نصف کاره که گذاشتم اومدم. اینم یه اتفاق دیگه. و تا مهمترین گزی اینا گذشت تو
مهمترین روی خط روی خط باش عزیز، بذار پیوار بشیم باسم هنگو نجمن با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. بله خدمتون داشتم میگفتم که این قصه اینجا به این شکل ما جلو رفتیم و تا اینکه من در قبل از ازدواجم با همسرم چند ماه قبل از اینکه با ایشون اصلا بخوام آشنا بشم و صحبتی باشه که اصلا منجر بخواد ازدواج بشه، با یک آقایی به هر حال در ارتباط بودم که میشد گفت اون اکس من، که ایشون هم به قول معروف یه ما با هم همکار بودیم و هم قبل از اینکه اصلا با هم در ارتباط باشیم دوست و سلام علیکم مثلا کاری و همکاری کاری با هم داشتیم و بعدش هم با هم دوست شده بودیم و یه تایمی با هم در ارتباط بودیم. قصه کشید به ازدواج و دیدیم به هم نمیخوریم، خانواده من جواب ندادن و در نتیجه که لزومی به ادامه اون رابطه نبود چون دیگه سرانجامی قرار بود که نداشته باشه و این گذشت و چند ماه بعدش من با همسرم دیگه در ارتباط شدم. حالا اینجا میگذره تا زمانی که من یه عکس میذارم به اصرار همسرم که تو چرا عکس نمیذاری و نمیخوای، گفتم من اینجا توی ایران محیط اینجا بسته است، من مجوز دارم مرتبا اخطار میگیرم که حواسم به کارام و این چیزام باشه از بابت چه میدونم مسائل شخصی و خانوادگی و این چیزا و هیچ کس اینجا نمیاد اعلام کنه من ازدواج کردم، ولی باشه با این حالی هم که شما میگین من یک عکسی رو که یکمی با حجاب بود توی اینستاگرام گذاشتم و دقیقاً همین اتفاق شروع این داستانا شد که این آدم اومد که تبریک و اینا گفتشو و پس تو آستین داشتی و از این صحبت ها گذشت تا به نقطه رسید که بعدش به من تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد و بعد ناراحت و گریه بکش به بیمارستان رسید و اینا. من گفتم دیگه ما که از اول گذشته بود تموم شده بود، حالا با دیدن این مسئله که نباید این حال بشی و اینا. گفت باشه و خیلی عادی برخورد کرد که خب ما دیگه همون بود.
این گفتگو رو شما چجوری با هم داشتی؟
روی اولین گفتگو توی اسمس توی اینستاگرام که سلام چطوری؟
من کاری ندارم، همسر رومرا رو میدیدم؟
نه همسر من که امریکا بودن.
خب
همسر من امریکا بودن و هیچ حرف و صحبت و هیچ چیزی از این موضوع هم اصلا من به همسرم نگفته بودم و وقتی هم که اتفاق افتاد چیزی نگفتم و گفتش که شما خب خوشبخت بشی و اینا و چون ایشون هم خودش سیتیزن امریکا بود این آدم، گفتش که اگرم که کاری داشتی یا چمدونی یا چیزی موقعی که کارا درست شد می‌خواستی من کمکت میکنم برات میبرم و گفتم حالا تا اون زم. این خیلی چیز گذشت و تموم شد و رفت تا بعد به من گفتش که ما با هم کار داشتیم، یعنی کار کرده بودیم و هنوز به هم از بابت کار یه گیرایی چیزی داشتیم و خدا رو شد من همش نگران بودم که دیگه کارا رو یه جوری با این قطع کنم، ولی وقتی دیدم اخلاقش رو گفتم خدا رو شد دیگه درد سرساز برا من نیست رفته زندگیش و میدونستم شاید حتما آدم های دیگه مطمئنم تو زندگیشان خود منم کاری نداشتم به من ربطی نداشت و به من گفتش که اون فلش و کاتالوگ مال اون چیزی که تبلیغاتی رو که انجام داده بودیم اینا رو بعد فیلمنامه فلان رو باید بدم. من یه بار دفتر ایشون رفتم که حضور کارمنداش بود اون فلش رو گرفتم، یه بارم سر صحنه فیلمبرداری که بودن ازشون یک تیکه مال فیلمنامه رو بود و توی دفترشون اون فلش و کاتالوگ همه رو گرفتم و یه روزم از دم منزلشون که داشتم رد میشدم گفت بچه‌ها اینجا دارن کار میکنن فقط بیا من ازت این فیلمنامه رو بهت بدم که من از مسئولیت این دردم که اگر فلانی که تحلیل کننده است پرسید من بگم دیگه تحویل دادم من دست من نیست خودتون میدونید که من رفتم این رو گرفتم اونجا. من که داشتم بهش میگفتم این نوتاس که اضافه شده و دست چپ من که حلقه من دستش بود یهو حالش خراب شد حلقه منو گرفت اینجوری انداخت منم جیه خوبش خوردم گفتم حواست به رفتارات باشه و سریع اول اصلا فیلمنامه رو گرفتم اومدم پایین و این و یه بارم تو دو تا یه اکران خصوصیه که با برادرم رفتم و به همسرم هم اطلاع داشت که ایشونم میاد ولی نه به عنوان اون شخصی که در گذشته بوده به شخصی که میشناخت فلانیه همکارم دوستمه نه بیشتر از اون و عکسم گرفتی برایشون فرستادم.
ایشون نمیدونستن یه روزی شما دوست دختر اون بودی؟
نه همسر من دیگه من این رو به همسرم هم گفته بودم مثلا همسرم میدونست مثلا من در گذشته قبل از ازدواجم چند تا رابطه داشتم ولی اینکه بگم این آدم بوده این شخص که الان دارم با شخص بودم اینجوری بوده الانم این کارا رو کرده نه هیچی نگفتم بعد و این رو مخفی کردم پنهون کردم و این چند تا اتفاق افتاد تا زمانی که و همه چی هم نرمال و هیچ خبری هم نبود. من چند تا رفتا چند باری اینشون رو دیده بودم و در زمینه کاری و اینا بود و این کارش منو ناراحت کرد ولی با این حال بعد زنگ زد که اصخایی که دو بار زنگ زد من بر نداشتم و اسمس داد که با من خواستم اصخایی کنم خواه آدم دلاخره یه هوی فکر نکن که آدم میتونه همه چی رو فراموش کنه و این چیز رو گفتم باید فراموش کنی من یه زن شوهر دارم چه هر کسی بود جلوی دو تا کارمنداتم وایساد بر من زشته بعد گفت به هر حال ببخشید و فراموش کنید. گفتم اصلا برام مهم نیست من فکر نمی‌کنم به این مسائل دیگه و دیگه واقعا چیزی هم نبود دیگه، خوب کارهای کاریمونو انجام داده بودیم دیگه، چیزی هم نداشت که بخواد بهانه زنگ بزنه با خودم دونه مشاور دارم تموم شده، هیچ مشکلی نبود و هیچ بحثی نبود. تا زمانی که من دیدم همسرم مرتبا از من سوالای عجیب غریب میکنه که خب تو در گذشته با کی بودی، یعنی شما با هم در این مورد حرف زدیم، بعد این چه حرفایی که توی زندگی شخصی هی بخواد اینا رو بپرسه و الان اونم بعد به هر حال هر چی که بود هی جواب میدادم، ولی از این موضوع خب حرفی نمیزدم، لزوما فکرم به این موضوع نبود و انقدر همش مرتبا دنبال این بودم که نکنه کاری بکنم که این دوست نداشته باشه، راه دوره، به هر حال الان استرسش بیشتره، منم موقعیت اجتماعی یکم شلوغی داشتم، به هر حال این الان ممکنه دلناگران‌تر باشه و اینا، هی یکمی بتونم امنیت خاطر براش ایجاد کنم. میخواستم این شرایط که داشتم همش روی همین چارچوب بودم که گویا ایشون از طریق همون اینستاگرام و فیسبوک همسر من رو پیدا میکنه و جاش رو پیدا میکنه و شروع میکنه به آفیس ایشون زنگ زدن مرتبا که آره من میخوام از زنت یه چیزایی بگم، حالا به اسم یه آدم قلابی یه شخص دیگه ای. و همسر من متاسفانه بعد از تلفن با آفیس شماره موبایل خودش و ایمیلش هم در اختیارش میذاره که ببینه مثلا حالا این طرفی که میخواد از زنش بگه چی میخواد بگه، و اونم همه ی حالا آن چکبایی اسم قلابی و چرت و پرت شروع میکنه به همسر من تحویل دادن، آره این قول ازدواج به من داده بوده و ما این حرفای داستانهای خیالی. و همسر من به عنوان اینکه برای تولدم میخواد منو سورپرایز کنه یه خویی سر در میاره شب تولد من در خونه توی ایران و گویا که اصلا به تحریک اون آدم ناشناسی که داره این حرفا رو میزنه و در نهایت اومدیم و معلوم شد این آقا بوده و من و همسرم درگیر شدیم و اصلا وکیل خانوادگیمون رو آوردیم. همسرم خیلی ناراحت بود که تو چرا من این همه ازت پرسیدم نگفتی این آدم بوده، گفتم خب معلومه دیگه من به تو نگفته بودم، پنهون نمی‌کردم چون از لحاظ خودم گفتم چه لزومی داره بگم، من که اصلا کاری به کارو ندارم، زندگی گذشته بوده تموم شده رفته، اگر میدونستم اگر عقل این رو داشتم.
آخه عزیز من اگر زندگی گذشته بوده و رفته و از نظر شما اهمیت نداشته چرا نگفتی؟
خب من فقط به خاطر اینکه میگم چیز کاری داشتم، گفتم ذهن
این چیز کاری داشتی قربونت، این همه اذیت نشو، این همه راست و دروغ برای چی سر هم؟
خیلی
شما با یه خب معلومه شما اصلا ارتباطی با این آدم هرگز نباید میداشتی، برو یه آدم خلوچل و دیوونه ای و بعدم شما اصلا حد و حریم نمیدونستی، هر روز من باید عکس رو نبین، حالا عکس آلبوم انتخاب نفرمایید، بعد اونجا رفتی دیدم دو نفر بودن، اون نفر بود، بعد اون مدرکم که انگشتر کارتون رو ول کنی، چه کاری خیلی خب کار به قرار نبود که شون رو ملاقات کنی، میتونستید براش بفرستید و میتونست برای شما فیل نامه رو بفرست، میتونست بگی که بره بگیره بره برادرتون بره.
و بعدش این حرف رو متاسفانه خودم زدم چون وقتی که کاملا به سرم اومد گفتم ای کاش من این رو میفرستم،
اصلا شما هر کاری که غلط بوده رو انجام دادید به این امید که معلوم نشه،
کاملا
درست کاملا. عزیزم شما نه تنها هیستریانیک، شما کاملا بوردرلاین دیسوردر دارید، شما اصلا حد و مرز نمیشناسید، شما یه دختری هستی تو ایران نمیدونستی شوهرتون رفته میره توی مهمونی قرار نیست برقصید، چطور نمیدونستی تو ایران؟ خب شما باید میدونستید من ازدواج کردم، همسرم هم نیست، حالا مهمونی رفتم برای اونجا پاشم تک نفره برقصم، بعد فیلمشو برای همسرم برسم که چی؟ خب چی نشون بدید؟ یا مثلا با یه آدمی که قبلا دوست بودی ادامه بدید، همه رو میبارید، اصلا پولشو گفتی پولتون رو پس میبدید، مثلا این کار رو نمیخوام، مثلا وقتی میدونستید همسرتون نسبت به این موضوع حساس بود، خودتون میدونستید گردن بعد غلط پنهان میکرد، معلوم زندگیتون تموم شده، اصلا این شما اعتمادتون به هیچ چیز شما نمیتونه داشته باشه و اذیت نشید، نباید داشته باشه، یعنی اینکه طریقه رفتار درستی آدمی نیست که مواردی از این قبیل، اونم توی جامعه با حساسیت ایران که اصلا ما با این زندگی میکنیم، بعد همسرتون هم حالا مثلا با تیپ ایشون کاری ندارم، برای معلومه شخصیت یه مقدار ای بسا وسواسیه، کارش هم پزشکی به این میخوره، شما درست شخصیت هیستریانی که بوردرلاین، یعنی اصلا شما حد و مرز نمیشناسید، شما با تمیشون مرکز توجه باشید، سنتر آف اتنشن باشید، بعدم داستانها رو به گونه‌ای درست میکنید که آدم مختصر هوشی هم داشته باشه میفهمه، فقط سرهمش میکنید که تو این دادگاه به حال حکم محکومیتی بهتون داده نشه، ممکنه از نظر دادگاهی و اثبات جرم شما بتونید تبرئه بشید، ولی در دادگاه رابطه و احساس ابدا. چرا این همه فریاد من میزنم no friendship after relationship، هیچ دوستی رابطه‌ای بعد از ارتباطی که ما قبلا احساسی عاطفی جنسی همه چیز داشتیم. من در خصوص پدر و مادری که 5 تا بچه دارن اصلا جدا میشم، میگم دوستانه میتونم با هم رفتار کنم ولی دوستم نمیتونم باشن. اونم از سر ضرورت، وقتی بچه ندارن اصلا چیکار به کار هم دارن، یه روز با هم بودن هم رفتن. خب الان معلومه زندگی تموم بره، شما با یه آدمی بدون که شناختی داشته باشید ازدواج میکنید، بعد همچنان زندگی خودتون رو خودتون میدونید بد و غلط هست رو و درست نیست رو ادامه میدید. جلو خودتون هم نمیتونید بگید، برای که شما یه کسی هستید که حتما باید در لحظه احساس خوبی داشته باشید. حالا این احساس خوب به چه هزینه برای خودتون و دیگران تمام میشه اهمیت نمیدید. خب همین بعدم خودتون هم وقتی اشاره کردید که من خودم شخصیت ایرانی کنم، ولی خب این چیزی که من هستم، مثل که من برگردم میگم من یه قاتلم، آدم کشتم دیگه، خب قبول میکنم مسئولیتش رو میپذیرم، ولی من میبرن زندان اعدامم ممکنه بکنه. من به صرف پذیرفتن
خب من دلم میخواد که کمک بگیرم. یه موقعی هست آدم اینجوری هست که خب هستن کارش هم نمیشه، ولی وقتی که شما به یک نقطه ای میرسی که میبینی این شخصیت، این رفتار یا ندونستن و نادانی یک سری چیزها باعث میشه که توی چه رفتاره و چه کارهایی بکنی.
دقیقاً. ولی شما یه کاره، ببین عزیز، یه کاره بوردر. اگر بیاد تشخیص من درست باشه، فقط همین بوردر لاین پرسونالیتی دیسوردر، هیستریانی پرسونالیتی، شخصیت هیجانی نمیشی و شخصیت در حقیقت مرزی یا مرضی یا ناپایدار باشی، حداقل 5 تا 10 سال کار تراپی میخواد که شما درست بشید
کاملا. و همسر من خودشون هم خب میدونن که حالا ایشون هم خب هر کسی یه معایبی داره یه محاسنی داره، خودشون هم میدونن که چه چیزهایی دارن و چه اتفاقاتی باعث شده که بیشتر بشه، و من هم که میدونم و خب هی بیشتر دارم ازش هی دنبالش دارم میرم گوش میدم، میفهمم که اصلا ببینم چه خبره، من کیم، چی کار باید بکنم، راه درست چی بوده. خب حالا 35 سال به هر شکلی که بوده من این به این شکل اومدم جلو و اینجوری الان شکل گرفته. خب حالا هنوز وقتی که یه اینجا میبینم میدونم و میفهمم و میخوام خب تمام تلاشم رو سخت‌کوشیم رو میخوام به کار بگیرم که
سخت کوشی نمیخواد، یه روانشناس خانم خوب میخواد.
میخواستم اینو خدمتتون بگم، همسر من گفتن که با آقای دکتر صحبت کنم، من خودم هم دوست دارم صحبت کنم چون من خودم هم یه به قول معروف ناراحتی ها و حال داستان هایی دارم، ولی صحبت کنید و ببینید که تو ما واقعیت امر اینه که خب همین کاری به تمام این داستان ها با تمام این اتفاق ها و فشار ها خب واقعا به هم علاقه داریم و دلمون میخواد این زندگی رو درست کنیم از ریشه، نه اینکه حالا یه کاوری بذاریم روش و یه سرپوشی و همین شکلش رو
حالا میخواد درست کنید. شما یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید،
بله،
با ایشون کار کنید، همسرتون هم توی مدت کنار شما باشن تا بعد از یه مدتی حالتون بهتر بشه، ولی تنها چون نمیخوام این نادیده گرفته بشه، گرچه گفتم یه کار 5 سال 10 سال است، یعنی ابدا این تغییر شخصیت شما از یه شخصیت هیسترانیک و احتمالاً بوردرلاین به یه شخصیت نرمال، حالا سالم نه نرمال، یه کار بلند مدت طولانی است که ای بسا 500 ساعت کار تراپی احتیاج داره، اونم با یه روانشناس خوب با همکاری کامل خودتون. بنابراین امیدوارم از عهده ای همچی چیزی بر بیاد و ببینید که هر دو چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید.
حتما حتما. فقط آقای دکتر با توجه به تمام این چیزهایی که پیش اومده، به هر حال این تخریب اعتمادی اتفاق افتاده و این شک و بدبینیه، حالا یه کمی توی ته همسرم این چیزها بوده، کاری ندارم، ولی به هر حال با اتفاقاتی که من به وجود آوردم و من متوجه شدم خوبی برجسته شده، بزرگ شده، اصلا قشنگ همه جا رو یه جورایی گرفته و سایه انداخته روی زندگی که من اولین اتفاق دلم میخواد بله این درمان ها این زخم ها التیام پیدا کنه و بعد بتونیم حالا همدیگر رو التیام بدیم، ولی این آرامش رو من فقط از طریق تراپی، اون که اصلا شکی درش نیست، هر راهی که باشه رو من پیشه میکنم، فقط در شرایط نرمالی که توی زندگی دارم به روز رو به شب میرسونم، من چه کارهایی میتونم که بتونم ذره خوشحالش کنم و یا آرامش رو بهش بدم، کمان که میکنم و اونم خداییش به من نشون میده که الان خب دوست دارم ببین چه چیزایی منو خوشحال میکنه.
همون کارها رو که دلتون میخواد و درست میدونی تو دوست داری، تو ایشون هم درست میدونن دوست دارن رو بکنی. من اگر ولی اگر سوالتون نه هیچی من نمیخوام برای شما سوال به وجود بیارم، من فکر کنم حرفامو زدم عزیز.
خواهش
می‌کنم. محبت کردیم. عشقم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت.
شکر از من بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
الو آقای دکتر گوبنده هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
با عرض احترام و تشکر از شما و زحمت هایی که برای همه ما میکشید.
خواهش میکنم.
سالم باشید. مرسی آقای دکتر، خوشحالم صداتون رو بشنوم. مرسی آقای دکتر. دخترم حدود 5-6 ماه پیش ازدواج کردم با یه جوان تک فرزند 33 ساله از یک کشور دیگه با فرهنگ متفاوت.
دخترتون چند سالشونه؟
دخترم همسرشون 33 ساله.
خودشون چند ساله؟
دخترم 32 ساله. ایشون تک فرزندن ولی دخترم 32 ساله فرزند آخره. هر دو تا هم تحصیلات عالی دارند.
دخترتون چند تا شما فرزند دارید؟
بنده 3 تا فرزند دارم. 2 تا پسر بزرگترن، این دخترم یک دختر فرزند آخره.
آکه چی خوندن دخترتون؟
دخترم رشته محیط زیست لیسانس هستن. بله.
اون آقا چی خونده؟
آقا مهندسی مدیکال. بله.
با شما چه مدتی است امریکا هستی؟
بنده حدود از سال 2000.
اوکی. و این آقا پسر چه مدتی است امریکا است؟
ایشون هم تقریبا همینطور.
چه مدتی هم دیگر میشناختن که ما هم ازدواج کردن؟
والا طریق آشناییشون توی مهمونی بودن، دخترم توی مهمونی بوده، این آقا پسر ایشون رو میبینن و بعد که تموم میشه و دخترم هر کی بیره دنبال من کار خودش، بعد از میزبان اون آقا جوان خواهش میکنه که تلفن دختر منو بگیره، که بعد از این طریق تلفن رو گرفتن و یه مدت فکر کنم حدود خیلی نه ولی حدود 7-8 ماه آشنایی ازدواج کردن.
اون وقت به من بفرمایید اون آقا فقط مال کشور دیگه یه یا احتمالاً نژادش یا چیزی با ما متفاوته؟ یعنی بلدقت زمینه
یه کشور دیگه است و نژادشون متفاوتن، متفاوت فرهنگشون.
بله. دلتون میخواد بگید کجا هستن؟ نمیخواید نگید، مهم نیست. ولی برمان چقدر
اگه اجازه بدین لطف کنید من نگم بهتر.
فقط میدونم که سیاه پوستن یا سفید پوستن.
نه نه سیاه پوست نیستن، سرد پوست. آخا خواهد بودین جیان.
بله
عزیزم.
چه خبر است حالا؟ شما در وقت ازدواج با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
والا من خودم تو مسافرت بودم، بیشتر زیاد شناخت خودم نداشتم، ولی خب دخترم از قبلم همیشه خیلی خانواده‌های محترم می اومدنم. چی شد که با این آقا؟ البته از نظر مذهب یکی هستن، این خیلی مهمه. بعدش من هم دیدم که خب همدیگر رو میخوانم، در ظاهر بسیار خانواده خوبی هستن، بسیار روشنفکر متمدن، همه چی عالیه ظاهرم، و این جوانم بسیار محترم و خوب، هیچ چیزی ظاهرن مشکلی نبود در حد شناختی که ما داشتیم. بعدن که بعد از ازدواج الان دخترم دو تا چیز رو نگران میکنه. یکی این عادت داره مثلا با صدای بلند صحبت میکنه، اگه آدم غریبه ببینه فکر کنه یه دعوا داره. عذر میخوام. دومیش اینه که میره وقتی میاد خونه کمی کمک میده و شامشو میخوره، صبح ساعت 8:30 میره سر کار، دیرتر، گاهی هم خیلی دیرتر، نمیدونم کارش جوریه مثل که میتونه دیر زود بره. بعدش برمیگرده شب، شامشو میخوره، یکمی کمک میده، کمکی ازش بخواد دخترم بهش کمک میده، بعد میره میشینه مشغول کار خودش میشه، کاری که اگه انجام میده در پایدش، بعد میشینه گیم بازی میکنه، مثلا یه وقتی تا صبح 5 داره گیم بازی میکنه، بعد میره میخوابه و بعد دوباره طبق معمول.
فرزند چندم خانواده هست شوهر دختر؟
دختر من فرزند
آقا پسرم اون که گفت
آقا تک فرزنده، نه خواهر داره نه برادر، به خاطر این کمی کشورشون و این برنامه، این تک فرزنده دیگه، هیچ خواهر برادری نداره.
خب آخه موضوع این است که خطر بچه های تک فرزند دوگانگیشونه، یعنی وقتی که فرض کنید 32 سالشونه قراره فقط مثلا 5% موارد 3 ساله یا 6 ساله باشن، اونا 20% هستن، بنابراین اون داستان بازی و اینا یه مقداری زمینه کودکانه داره. بعدم نشون میده خب اینا یه مقداری به دلیل شرایطشون یا استرابشون فرزند تکن و در نتیجه خودشو باید یه جوری مشغول کنه. آیا الان حرف دخترتون حالا صرف نظرش کارونی که ما اون ارتباط و گفتگو و اینا رو به اون صورت نداریم و در نتیجه مدت کوتاهی فقط اگر باشیم با همیم و یا یه کمکی میکنه و حرفی برای گفتن شنیدن نداریم، درسته؟
اصلا از احساسیاتی بسیار خوش برخورد میکنه و یه ذرم فکر کنم عذر میخوام اینم میگم خدمتتون برای اینکه دیگه شما مقابلا درده، یه ذرم از جنسی هم مثلا یه جور خوشایند نیست، مثلا میگه تو دوست داری مثلا میتونی داشته باشی، یعنی اینجوری نیست، یه آدم خوشگه، یه شخصیت خاصی هم جوری که شما فهمیدین.
آخه دختم شما خیلی با سرعت تصمیم گرفته با کسی که فرهنگ دیگریست و بچه تک ازدواج کنه، یعنی اگر اون موقع بهش میگفت آخه شما یه جوری از اون تعریف میگفت دوی که اگر محترم باشه کافی زای محترمی کفت، من نمیدونم یعنی چی، ولی واقعا دو سه تا چیزی که دخترتون در این پسر دیده بود که بهش علاقه من شد توی همچین مدت کوتاهی چه بود؟ اونم با یه کسی مال یه فرهنگ دیگری،
خیلی چطور بگم اصلا آدمی نبوده بهانه بگیره.
خب آره نه، خب ببینید دختر شما فرزند آخره، دو تا برادر داره که ناگاه براشون در حالی که کمکش میکنن کمکی زور گوان، احتمالا این آقا بچه تکی بوده که حالت مطیع و فرمان بردار رو داشته و دخترتون اون مسئله شونه، ولی خبر نداشته که قوم این یه زمینهی برای افسردگی داره.
درسته، خیلی فرمایش تو 100% جناب تو درسته، بله این یه مقدار با علم این که کم و بیش میدونستی از روانشناسی، ولی یه چیزی رو همیشه به من عنوان کرد، من گفتم باید خیلی دقیق باشی مثل ذره بین بگیر اول، بعدش دیگه مشکلی پیش نیاد، همینطور که همیشه گوش میکنه، خیلی برنامه شما رو دوست داره و مرتب گوش میکنه، بالاخره یه مقدار اینا دانسته نمیدونم چجوری شده، حالا یه چیز خیلی شاید خنده دار باشه به قول قدیمی ها میگن قسمت بود، یه اصطلاحی بین
دنیا قسمتی در کار نیست،
بله عقلانی نبود، یه احساسی چی شد بعدش، بعد میگفتم خب ما کاملا شناخت، عجله نکن اینا، بعد اون آقا خیلی عجله کرد، یه حالتی که خیلی فکر میکرد یعنی دختر من از دستش میره، یه حالتی عجله کرد، یه جوری اینو به زور قانعش کرد، بعد دختر من چون خیلی خواستگار داشت همم خوب نمیدم نمیشد، بعد دفعه گفت ماما من دیگه خسته شدم دیگه، اصلا دیگه نمیتونم زیاد دیگه، یا بعد ازدواج بکنم یا نکنم، یه مقدارم خب شناخت کوچیکی داشت ظاهرا چون همه چی خوب بود مثل هندونه سربسته، بالاخره این چیزا باعث شد که زود تصمیم گرفت و اینا، حالا خیلی طولانی
خب الان خودش بین عزیز دو تا گزینه که بیشتر ندارم، گزینه یعنی اول که حتما یه روانشناس خوب پیدا کنن و یه 10-20 جلسه برن پروش ببینن راهی برای درست کردن و ساختن رابطه هست یا نیست، اگر هست ادامه کنن، اگر نیست که چاره جز جدایی نداره.
چقدر قشنگ
آقای دکتر،
فرزند که اصلا حرفش هم
نبودم، اصلا اون که فقط میتونه هر مسئله و مشکلی رو چند برابر بدتر و بدتر کنه و اونجاست که تازه اشکالات و اختلافات بیشتر کنه. نه عزیزم، به نظر من باید برن، چون برخی از اوقات ازدواج غلط بوده، به نظر من بر اساس حرفای شما ازدواج غلط بوده، ولی چون نمیشه طلاق غلط هم گرفت، یه 20 جلسه وقت بگذارن ببینن به جایی میرسن یا نه، ولی بعد از اون معلومه که چه خبره.
چشم، حتما چه پیشنهاده. خیلی ممنون آقای دکتر از راهنمایی خوبتون. پس اینو شما اینجور سلام دید، اصلا خودش هیچ چیز عنوان نکنه که بگه این کار درست نیست. نه اصلا این
همیشه میتونه نه زن و شوهر خب میتونه حرف بزنه بگه نه اینکه این کار درست نیست، بگه من این کارهای تو یا این من اذیت میشم، تنها هستم، خالی هستم، رابطه نیست، ارتباطی نیست، گفتگوی نیست، ما زن و شوهر نیستیم، در حقیقت مثل دوتا رومیت و همخونه‌ایم، بیا درستش کنیم. این حرفو میزنه، اگر اونم استقبال کرد خب پیش میرم، ولی با توجه به آنچه که شما میفرمایید و تفاوت فرهنگی، بهترین کار حتما حتما یافتن یه روانشناس امریکایی به خاطرشون آسوده باشه، نگاهی به هر حال داره، با توجه به اینکه هر دوی شما هر دوی اونا در حقیقت بیش از نیمی از زندگیشون امریکا گذروندن، مشکل زبان هم ندارن. اگر بعد از 20 جلسه، نمیخوام بگم کم، بعد از 20 جلسه به نتیجه رسیدن و در مسیر بهتر شدن و بهبود حرکت کردن که چه خوب، اگر نه جداشن، ولی مبادا بچه دار بشن، چون اون اشتباه بزرگ.
چقدر قشنگ آقای، اتفاقا خودش هم میگه ماما گاهی وقتا من فکر می‌کنم من چرا این تصمیم گرفتم، این همه اشخاص بودم، ولی در مجموع آقای تو شما صحبت‌های بسیار قشنگ.
آخه دخترتون یه ذره کلد شق و لجباز هست، میدونید جایگاهش اونجا، بلکه از وقت یه دفعه احساس قدرتی میکنه و توانایی که نداره، میدونید بچه های آخر یه حالتی دارن که در اصطلاح بهشون میگن تاکسیک گیلت، یعنی احساس توانایی در حال ناتوانی، و این سبب میشه حالا میکنم. بعدم اون جملهش که من در 32 سالگی خسته شدم که با این اون برم بیرون، چه خستگی داره؟ آدم میخواد بره انتخاب همسر بکنه، خیلی آرزو دارن آزاد باشن برن انتخاب بکنن. من نمیدونم ایشون مثل آدم میمونه که نمیخواد جان
چویسای خوبی داشت.
من با اون کاری ندارم، مهم این است که مناسب باشن، چون همه به یک اعتبار خوبن. ماجرای ازدواج ماجرای تناسب میده دو تا آدم، شما در حقیقت مثل ایمونی که دستکشی بخوای دستتون کنید، دستکش کوچیکتر و در اندازم زیباتر باشه که دست شما نمیره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون تناسب در حال، ولی پیشنهاد من خدمتشون حتما اینه یه 20 جلسه ای رو بذارم برای کار تراپی، ای به نتیجه رسیدن که هیچ، اگر نه، اگر بر فرض محال، امیدوارم چنین نباشه، اون آقا پسر حاضر نشد بیاد، دخترتون باید بره تنهایی، چون یه خانم روانشناسی که یه 10 جلسه دخترتون رو ببینه بهش میتونه بگه کجایی سایه شدم، بعد از اینکه 2 جلسه صحبت با دخترتون او بتونه تماسی بگیره با شوهرش و از او بخواد که به اونا ملحق بشه، که امیدوارم بشه، چون این کار اگر دوتایی انجام بدن امید به یافتن واقعیت رو پیدا میکنن که بر مبنای اون این دفعه به درستی تصمیم بگیرن و اشتباهی هم پیدا نشه، ولی تا اون زمان حتما مطمئن باشید که درگیر فرزند داشتن نشن. به هر حال امیدوارم که به این نتیجه برسن که با هم میتونن خوب و خوش باشن و زندگی کنن، و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. از میخوام بگی که یه سوال کوچولو اگه اجازه
بفرمایید
داشته باشن ممنون میشم، بی‌نهایت سالم باشین همیشه. یه فرزند دومم پسره، این یه مشکل ژنتیکی از پدر داره، بیماری خاص، بعد الان خب یه مقدار خطر هست براش، و چون پدر رو دیده در شرط سخت بیماری، این فوق‌العاده اونو نگران کرده، گاهی وقتا عنوان میکنه میگه که ریسک پزشکی بگیره نگیره، اینو من نمیدونم چی بهش بگم.
مسئول چون ریسک پزشکی مسئول چون چی؟ یعنی ازدواج بکنه یا نکنه؟
نه ازدواج همه چی کرده، نه از این مورد ها نقاید، ژنتیکی ناراحتی کیدنی و اینا داره.
خب بگه چی؟ نه من نفهمیدم سوال چی عزیز.
سوال اینه که این خیلی ترسیده از این موضوع.
خب باید دکتر بره به هر حال واقع بینانه باید با موضوع رو به رو بشه، بنابراین یه کمکی میخواد، برخی از وقت هم ای بس و علاوه بر یه گفتگو یا آرام بخش میتونه کمک بکنه، ولی خب به هر حال انسان وقتی در معرض خطره همیشه احساس بدی
میکنه. واقعا همین، منم از این وسط افتادم، خدایا من نمیدونم، همینطور بالاخره حقیقت تلخه و قبول کردیم، همین فقط میخواستم بشم تو آرام بخش بس.
آره بعض وقت فقط یه آرام بخش میتونه
کمک. من نمیدونم مدیتیشن کنیم چه کار کنیم، من نمیدونم آقای دکتر.
نه پرو هر دکتری برن یا آرام بخش میتونم بهشون بدن که کمی قرارشون کوتاه مدته. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی خیلی لطف کردین. روزای خوبی رو داشته باشین. حالت سلامت باشین با خانواده خوبه.
مرسی.
خدا نگهدارتون. ممنون از همه چی. با سپاس فراوان. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشین. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما دیروز با مشکلی با اپ رادیو همراه داشتیم برای برخی از تلفن‌ها. ضمناً برنامه ویژه‌ای در گفتگوی که آقای میبودی با چند نفر از دوستان داشتن، آقای دکتر رامین پرهام، آقای دکتر کوروش مدایی، آقای دکتر حسام نوذری، من هم در خدمت شما بودم، درباره اوضاع ایران دو ساعتی برنامه بود که به دلیل درخواست بسیاری از دوستان امروز ساعت 2 تا 4 مجددن و امشب 9 تا 11 به عنوان بازپخش اون رو خواهیم گذاشت. توجه شما رو اگر علاقمند به موضوع ایران هستید به این گفتگو، هر کدوم از دوستان بدون هماهنگی نظر خودشون درباره موضوع متفاوت ابراز کرده بودن جلب میکنم. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا از سیاتل در ایالت واشنگتن که از روز 1 شنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز 1 شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام های دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من 26 سالم های دکتر از اروپا تماس میگیرم خدمتون. 3 تا برادر دارم و 2 سالی که پدرم فوت شده. من اینجا تحصیلی و آدم های دکتر دانشجوی دندان پزشکی هستم.
چند سال آمدید عزیز؟
من 4.5 سال حدوده.
آکه در ایران چی خونده بودی؟
من در ایران تحصیل نداشتم. من شروعش از اینجا
اومد. اون وقت اینجا که آمدید دوره دندان پزشکی برای که به آخر برسه چند ساله؟ و شما چند سالشو گذروندید؟
اینجا دورش 5.5 سال. من الان ترم 3 هستم.
یعنی چقدرش؟ چون ترم نمیدونم مسئولتون یک سال.
یعنی 1.5 سال.
یعنی 1.5 سال گذروندید یا 1 سالشو؟
نه 1.5 سال.
اوکی عزیز، بسیار خوب. یعنی روی هم اگر 5.5 سال یعنی 11 ترمه و شما 3 ترمشو گذروندی؟
دقیقا.
با چه نمراتی داشتید؟ خوب، بد، متوسط؟
تو کورسای عملی و نمراتم خوب بوده، تو کورسای تئوری متوسط.
اوکی، خب چه خبر است؟
من جدیدن به مشکل برخانه جدیدم که نیست، یعنی از وقت که اومده این مشکل گرونی عرض آی دکتر و اخیرن که دیگه تو هفته پیش خیلی قیمتش بالا رفته، دیگه واقعا تامین هزینه هاش باسم غیر ممکن شده. بعد داشتم به این فکر میکردم که دیگه من اینو تمومش کنم، چون که آینده واقعا توش نمیبینم، چون دیگه واقعا به مشکل برخوردم. بعد یک بحثی با مادرم داشتم، خیلی اصرار داره که من اینو هر جور شده ادامهش بدم. از طرف من دوست ندارم وارد یه روند فرسایشی بشم، چون که دیگه تقریبا غیر ممکن شده و گیج شدم. بین دوراهی قرار گرفتم. مادرم از طرفی اصرار میکنه، میگه تو این همه صدمه خوردی، واسه زحمت کشیدی، حالا بذاریش کنار، اینا خودش یه مشکلیه. حالا گیج شدم، واقعا نمیدونم باید چی.
نه ببین عزیزم، نه ما الان فقط و فقط از یه طرف با یه واقعیت روبرو هستیم و باید روبرو بشیم. اون اگر بعدن به ما اجازه یک گزینه‌هایی رو داد انتخاب می‌کنی، ولی بذار من اول مطمئن بشم. اولا من این توضیح رو بدم که دوستان فکر نکنن دلار گرون شده، یورو گرون شده، پوند گرون شده، یعنی فرقی نمی‌کنه. رابطه پول‌های جهانی با هم بسا مانند 6 ماه قبل یا 2 سال قبل یا نزدیک اونه. بنابراین وقتی که دلار میره بالا، یورو هم میره بالا. یعنی این نسبت مثل الان که فرض کن 1 دلار یا مساوی 1 دلار 16 سنت یه دلار 16 سنت دلار امریکا مساوی یورو هست، بنابراین دوستانی که در اروپا هستن باید یورو در حقیقت بپردازن. اون رو امیدوارم دوستان متوجه باشن. حالا آیا مادر فقط در جهت مالی، من بحث دیگه ندارم، فکر میکنن که چگونه شما میتونید درس بخونید و هزینه های سنگینی که همکنون به خاطر تبدیل پول یا ارز هست رو فکر باید چجوری میشه داد و از شما چه انتظار دارن، یا واقع بینانه خود شما، ایشون یا هر متخصصی که نگاه کنه چه نظری میده عزیز؟
واقع
بینانه
اینه که دیگه امکان پذیر
نیست. آخه امکان پذیر نیست که تمامه. اگر من به مادرم به من بگه که یک 100 کیلومتر دیگه رانندگی کن، من بگم بنزین ندارم، که شما میتونه بگه نه من از تو میخوام که رانندگی کنی. آخه واقعیت، پس ببین بحث ما فقط راجع به واقعیت مالیه. حالا ایشون ممکنه دو تا حرف رو بزن، یه حرف یا دو سه تا حرف ممکنه باشه، شما ببینید چیه. یکی این که هزینه هات رو کم کن و در نتیجه بگذار ما مثلا قرض میکنیم، یا خودت از یه راهی که از قرض کن بکش. دوم این که بار درسی تو کم کن، اگر تفاوتی میکنه تو هزینه ها یه مقداری کار کن و در نتیجه پولی رو در بیار، حالا اگر پول سیاه هم هست بنابراین بزن به خرج تحصیلت. سوم که اگر دانشکده موافقت میکنه یا یک ترمی رو یا یک سالی رو ازشون مرخصی بگیر، یا بارت رو به هر حال یه جوری سبک کن که بتونی، یا ترانسفر کن، منتقل کن به جای دیگه. کدومی که از این گزینه‌ها اصلا وجود داره؟
این گزینه که میگید یک سال مثلا مرخصی بگیرم و کار کنم، هر ستان خودم بهش فکر کردم، ولی مسئله اینه که خب این رشته رشته پر درست، من شهریه نمیدم اینجا، ولی رشته رشته پر هزینه یه بس به خاطر وسایل جانبیش. بعد من این فکر کردم که اگر مثلا من بیام یک تم یا دو تم کار کنم بعد دوباره برم سر درس این کار بکنم، این وارد همین روند فرسایشیه میشه. یعنی یه تحصیلی که شاید 5 سال این طول بکشه مثلا بشه 8 یا 9 سال.
خب آخه اونو میفهم. اولا دو تا نکته ازم، یکی اینکه بعد از واجی گشایشی پیدا میشه یا یه تغییرات، این شماره یک. دوم تو اگر تو این سن و سال چون در ایران درس نخوندی الان اینجا رها کنی، 50 سال حالت فرسایشی خواهی داشت. یعنی این حرف فرسایشی تو کاملا حرف درستی عزیز، یعنی کار درس خوندن تو رو بسیار سخت و سنگین میکنه و فشار بسیاری روی تو میاره. من اون رو میتونم کاملا بفهمم و درستم میگی. یا حتی اینکه آدم ببینه 5 سال نیم میتونست فارغ التحصیل بشه، حالا باید بشه 8 سال، بسیار آزاردهنده است. باهاتم کاملا موافق هستم. حالا برخی از اوقات یه راهی پیدا میشه، حتی ممکنه یک کسی تو زندگی پیدا بشه که امکانات مالی داشته باشه، یک کسی حاضر باشه حالا مثل امریکا به تو وامی بده که بعد از فارغ التحصیلی به پردازی، خانواده بتونن یه جوری این پول رو فراهم کنن. ولی به من میگی سخت، مشکل بسیار آزاردهنده است، به قول خودت فرسایشی است، به تدریج تو رو تحلیل میبره، باید موافقم. ولی من یه نگرانی دارم که با این همه زحمتی کشیدی و به این سن و سال که رسیدی دو مرتبه همه رو کنار بگذاری، کارهای دیگه هم عیب و ایرادای خودشو داره و همین احساس این نتوانستن شاید من تو اسمشو بشه شکست گذاشت که تقصیر تو نیست، تو رو بیشتر به هم میریزه.
میدونه
آقای
دکتر، خب متاسفانه الان توی بوره بحرانی ما هستیم. من هم هر چقدر صبر، یعنی از وقتی من اومدم این گرونی رخ داد، ما هم هر چقدر صبر کردیم به امید اینکه یک روز این حالا کنترل بشه، ولی کنترل
نخواهد شد ازم. این کار شدنی نیست. من به زودی یه برنامه شاید جاد یک ساعته تو برنامه خودم میگذارم و درباره پول و ارز و ارتباطات اینا صحبت کنم، چون اگر آگاهی لازم نباشه آدم نمیفهمه که کجا ایستاده کجا داره میره، این توضیح شاید لازم باشه. نه، اگر تو من بگی حتی در فاصله 6 ماه آینده 1 سال آینده، مادام که شرایط بر این محور است که میچرخد که بعید اتفاق عجیب و غریبی تو مگر به هر حال خیلی غیر عادی با سرعت ما وارد یه مرحله‌ای بشیم و یه اتفاقاتی بیفته، ولی تازه اونم به این راحتی ها مشکل ارز رو حل نمیکنه، برای اینکه تا زمانی که تولید داخلی نتونه افزایش پیدا کنه و یا احتمالاً تحریم ها برداشته نشه و ایران نتونه درآمد ارزی از طریق فروش نفت و بقیه کالاها داشته باشه و یا ورود کالاها، هیچ گشایشی در کار نیست، یعنی همون بنبستی است که متأسفانه تمام باش رو بشه. بنابراین من فکر میکنم، البته گفتم من نمیدونم چه درآمدی میتونی از طریق کار کردن داشته باشی، نمیدونم چه هزینه‌ای واقعا زندگی تو داره، همه اینا رو متأسفانه برای من مبهمه. ولی با توجه به خواسته خانواده که خواسته خودت هم هست که این کار رو به یه جایی برسونی یا سر و سامانی بدی، من فکر میکنم که یه یک ساری اقلا برای خودت وقت بخر، برای که به هر حال این آگاهی و دانایی شاید یه جوری یه روزی کمک کنه. زمین یه احتمال دیگه هم هست، شاید، نمیدونم، این خودش یه موضوعیست که باید بهش نگاه کرد، امکان یه ترانسفر و انتقالی وجود داشته باشه حتی به دانشکده های ایران. یعنی اگر فرض کنید نمراتت خوب باشه، شاید اونا هم خیلی مخالفت نشوشن که به دانشکده دندانپزشکی ایران منتقل بشی. جان
درست های دکتر، من به اینم فکر کردم، یعنی خیلی در موردش فکر کردم، راه حل با خودم مرور کردم، یکیش همین بود، پیگیریش هم کردم. منتها مشکلی که هست اینا میگن تو باید اول 72 تا واحد پاس بکنی.
خب تو چقدر گذروندی دیگه الان؟
من الان ترم سومم، حداقل باید 3 ترم دیگه برم جلو تا بعد تازه بتونم به ایران عوض کنم. بعدم اینا میگن نمره تو باید از 80% بالاتر باشه، یعنی نمرات خیلی خوب
دیگه. مرد حسابی تو که میخوای فرسایشی پیدا نکنی و تو رو عرض کنم رنده نکنن، تو که دلت میخواد از پا درمانی، تو که نمیخوای 50-60 سال پشیمونش داشته باشی، خب مثل این که قراره به عنوان یه زندانی فقط درس بخونی و این یک سال و نیم رو هم یه جوری تعامل کنی، حتی از قرض شده، از هر راهی شده، بعد ترانسفر کنی بری ایران عزیز. اگر به تو ببین، اگر یه همچی دری بازه، این در برای تو بهترینه با توجه به شرایط موجود. بنابراین سه ترم دیگه هست، حالا شاید هم به تو بتونی یه ذره فشرده تر بخونی تو دو ترم، بعدم این در حقیقت به یک اعتبار یه یک سالی رو تو بکشی، بعد منتقل کنی خودتو به ایران. و امید من اینه، به هر حال میدونی عزیز چیه، مهمش اینه که من و تو مادام که در یه چارچوب بسته‌ای فکر بکنیم، هیچ وقت مشکلی رو حل نمی کنیم. بنابراین به اصطلاح انگلیسی باید از این باکس، از این جعبه اومد بیرون، یه راهی پیدا کنیم. به همین جهت است که من فکر میکنم حتی اگر یک سال وقت بخری برای خودت ارزش رو داره. و ضمناً شاید هم واقعا تو اعضای خانواده کسی باشه یه کمکی بکنه. بس تو بذار یه سوال بکنم، هزینه یک سال تو به یورو چقدر عزیز؟ یعنی اگر چقدر پول داشته باشی تو یک سال میتونی سروایو کنی و زنده بمونی، درس تو بخونی بدونی که به خاطر فشار کار یا چیز دیگه آسیب به درست بخونی؟
من حدوداً ماهیانه بین 1200 تا 1400-500 یورو هزینه دارم.
یعنی تو یه چیزی نزدیک 15-16 تا 20000 دلار، 20000 یورو احتیاج داری. یعنی در حقیقت اگر 1000 رو آره دیگه، برای یک سالش یه چیزی نزدیک 15000 یورو میشه.
درسته.
yeah. البته من هیچ نمیخوام به تو حرفی بزنم، برخی از اوقات دوستانی هستن که وقتی که مواردی و مطالبی از این قبیل رو میشنوند یه جزئی یا همش رو تقبل میکنن. حالا اگر کسی برنامه رو شنید و با دفتر رادیو تماس گرفت، بعد من شاید یه اعلانی بکنم، اونم فقط در چارچوب کمک یا حتی میتونه به اصطلاح اون وامی باشه که به عنوان وام شرافتی داده میشه. و خوشبختانه برخی از آدمای شریف و خیر و نیکوکار هستن که تو رو به عنوان پسر خودشون میبینند و فکر میکنن چرا که نه. و خب واقعا تغییر دادن همه چیز است در زندگی تو. من دارم میخواد این یک سال رو بکنی با خاطر آسوده، هر جوری شده به زمین و آسمونم لازمه خودتو بچسبونی و به یه جایی برسونی عزیز. حیفت بعدم پشیمون میشی. امیدم این است که گشایشی پیدا بشه، اگرم خبری شد من اون رو اعلام میکنم و میگم.
اگرم... نه من حتما، وقتی شما اینجوری میگی حتما این کار میکنم. ولی مثلا من خودم یه دوستم دارم آره دکتر، مثلا اینم دوچار این مشکل شده ولی خیلی وقت پیش اومده، اصلا قبل از گرونی از منتها پشتوانه مالی از خانوادش نشته، الان 14 سال داره توی رشته میخونه و من وقتی اینو به این فکر میکنم میترسم خودم دقیقا به همین مشکل.
حالا خوش به حالش یه آدمی 14 سال خودش آویزون کرده به دانشگاه، ببین خب عجب جای خوبی آدم میتونه بمونه اینجا تو امریکا، ولی از یه مدتی تو ایرانم به هر حال حواله اخراج رو بدن دستش. به هر حال عزیزم بذار ببینیم چه میشه، ولی من همچنان فکر میکنم تو یک سال دیگه هم مقاومت کن، بگذار ببینیم این یک سال رو بگذارنیم چه میشه، و امیدوارم یه روزی تو اون کشور سر و سامانی باشه که دانشجوهایی مثل تو رو بتونن کمک کنن، برای اینکه هزینه تو ایران خیلی خیلی بیشتر از مایی 1200-1300 یورو خواهد بود برای یه سازمانی که بخواد تو رو دندان پزشک کنه، مخصوصا وقتی که با یه چنین حسن نیتی باشه، بچه های تحصیل کرده و شرایط مناسب باشه به ایران برمیگردند و دین و به حال خدمتی که لازم است تو میکنن. جان
من دل خودم هم میسوزه به خاطر اینکه اصلا چون اینجا دانشگاه رایگانه اصلا ورودش آسون نبود آقای دکتر، یعنی من واقعا خونه دل خوردم تا رسیدم به این نقطه و حالا اول راه هستم باید کلش بذارم کنار.
و عزیزم بمون، هنوز به هر حال تا آخرین نفس مقاومت کن، آخرین قطره خون رو ببین، شاید این تو این راه بریزی بدن بری با دندون پزشکی خونهای مردم بیچاره رو بریزی، حداقل یه جوری ازشون انتقام بگیری. به هر حال امیدوارم کسی هم زنگ بزنه، امیدوارم که فهم یه گشایش تو کارت پیدا بشه عزیز.
درست.
به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
همچنین منم خوشحال شدم.
خدا نگهدار. چنگ رجمند با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من بهتون بگم یک کمکی حال گریان پیدا کردم بپذیرید. دندان پزشک عزیزی از بوستون تلفن کردن و گفتن من به این جوان دانشجوی خوب ایرانی که در اروپا هست میتونم کمک کنم. بانوی عزیز و ارجمندی از آلمان تلفن کردن گفتن من هم میتونم کمکی داشته باشم. بنابراین از پسر خوب و عزیزم خواهش میکنم که با دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، شماره تلفنشون رو بدن که ما در اختیار این دوستان بگذاریم. شماره تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111 است. 441-5111. ببخشید من. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم، یه دختر 4.5 ماهه تقریبا 5 ماه شده دیگه الان دردای خوابش داشتم، خواب شبش، الان ساعت 8 شب میخوابه تا ساعت 12:30 بیدار میشه، شیر میخوره، دوباره ساعت 2:30 بیدار میشه، بعد ساعت 6 بعد یا بخوابه یا نخوابه، نمیدونم، ساعت 7 دوباره.
وزنش چقدره؟
وزنش الان شده فکرم 17 پوند.
بنابراین شیر شبش رو بعد از 12 قطع کنید. ساعت 2 که بیدار میشه به شیر ندید هیچی. شیر خودتونو میدید یا شیر
شیشه؟
اگر میدید که هیچی، شیر رو ندید.
ما سعی کردیم که 2 هفته پیش سعی کردیم که شیر رو قطع کنیم، تا همجوری یه ساعت همجوری گریه
بکنه
دیگه تحمل نتونستیم بکنیم.
نه خب نمیتونیم ازم. ببینید وقتی وزن بچه میرسه به حدود 16-17 پوند، صلاحش این عزیز، من تنها موردی که حاضر هستم بچه گریه کنه، یعنی نوزاد بین تولد تا 14 ماهگیش، فقط به فقط در یه همچین مورد استثنایی است، برای که برای جهاز هاضمه خودش، برای سلامتیش لازمه، برای خوابش و عمیق شدن خوابش و برای خواب شما و بقیه که همه تأثیر منفی میگذاره اگر مشکل خواب و بیخوابی داشته باشی. ببین اصلا بهش اعتنا نکنی. تنها کاری که شاید بتونید بکنید اینه که یه هفتهی شیر خودتون از قبل بدوشید قبل از که او بیدار بشه، یا بعد از اینکه کمی به شیر دارید بهش دیگه شیر دیگر ندید. یعنی یک کمی وابستگی رو به شیر کمتر کنید. و بعدم دو سه شبی رو من برای این که شاهد گریهش باشید بهش مسئله ندارم. یعنی هیچ چاره ای ندارید، برای این که عرض کردم این درست مثل اینی که شما فرزندتون رو میبرید بهش واکسن میزنن دیگه. شما میستید تماشا میکنید که مثل قد آدم ها نمیتونن سوزن بزنن تو دست فرزندتون، ولی میدونید این کار با وجودی که این همه آزار دهنده و اذیت کننده هست ولی اجتناب ناپذیره. اینجا هم برخی از اوقات به اینجا رسیدنتون هیچ گزینه ای ندارید. باز جمله رو تکرار میکنم، من همیشه معتقدم موضوع گریه یه بچه بسیار بسیار مهمه و هیچ وقت هم نباید نسبت بهش بی اعتماد بود غیر از دو یا سه شب وقتی که میخوایم این ترکش بدیم. اگر شیر خودتون رو نمیدادید شیر دیگه ای بود، حرف این بود که 10% 10% آب به شیر اضافه کنید، ولی چون هرگز نباید شیر مادر رو با آب مخلوط کرد رو به بچه داد، بنابراین فقط میتونید کمش کنید. اگه خودتون میتونید حتی این زحمت سه شب بکشید زودتر بیدار بشید، شیرتون رو بدوشید که تقریبا هیچی نداشته باشه، یعنی عملا ممکنه اون مکش رو بزنه ولی چیزی به دست نیاره یا خیلی کم به دست بیاره، و بعدش نتیجه این بشه که اون وابستگیش به شیر کاهش پیدا کنه، واقعا بدنش هم همکاری کنه که بتونه بدون شیر زندگی کنه، و اگر شدم دیگه برگشت و بازگشتی پیدا نمی کنه تو هر شرایطی که هست، برای که وقتی بچه رو تونستید مثلا 7 ساعت از شیر بگیرید بین 12 تا 6 و 7 صبح هست، اگر یه مقدار صبح زودتر بیدار شد حالا 5 و 6 بیدار شد میتونید بهش توجه کنید، بعد میشه کمی فاصله رو بیشتر کرد، ولی یه وقت حداقل 5-6 ساعته بدون شیر رو باید به هر قیمتی شده قبول کنه و تحمل کنه. وقتی حدود 4.5 تا 5.5 میرسه، وقتی وزنش حدود 17-18 پوند است.
پس شما میگین یک دفعه مثلا ساعت 1 رو
حذف کنیم، مثلا اینجوری رو حذف کنیم بدون تعریف. البته اگر 12 میگم خب این فاصله خیلی الان کمه است. و این حالا برخی از وقت تو خانواده چون اصولا مشکل خواب سبک رو دارید، خب همه اعضای خانواده یه جوری گرفتار این خواب سبک هستن دیگه. اینجا مسئله و مشکل ماست. بنابراین خب کار برخی از وقت سخت‌تره، ولی گزینه دیگری نیست. چون اگر از 6 ماهگی بگذره و نتونید خوابش رو تنظیم کنید، معمولا دیگه بعد از زورتون بهش نمیرسه. یعنی اون ماجرای گریه کردنش ساعت هاست و بعدم میتونه بالا بیاره. جان دکترش چی میگفت؟
دکترشون به ما میگفت که من حرف تریکنینگ رو با شما نمیزنم تا 6 ماهش بشه. ما فکر میکردیم که دیگه الان حاضر باشه واسه این کار، آماده اینو داشته باشه که شب بدون شیر بمونه، ولی دکترش میگفت 6 ماه صبر کن. من
رو وزن بیشتر کار دارم و اونم برای وزن بچه های ایرونی که کمک کوچکتر هستن. 6 ماه فقط برخی از اوقات یه اویرنسی یه آگاهی کودک پیدا میکنه که مقاومت میکنه عزیز. چون حالا مکانیزم های داخلیشه بدون اینکه خیلی نتیجه گیریایی بتونه بکنه به عنوان اینکه فایده ای نداره خاموش میشه. 6 ماه به بعد بسیاری از بچه ها الرتن، باهوشن و میدونن در سر گریه کردن بالاخره به هدفشون میرسن. این مکانیزمی که شرطی شدنشونه مسئله است. و الهی حرف آقای دکتر از نظر اگر میشد هر تا 14 ماهگی شیرشون رو قطع میکردیم من هم مشکل نداشتم، ولی اشکال این که هم برای بچه خوب نیست، هم برای مادر و دوربری و برای شما که بیدار میشید بقیه رو هم به هم یه جوری همسرتون و اگر بچه های دیگه باشه اونا رو هم به هم میزید. این که به هر حال پیشنهاد من این است که تحمل کنید، امیدوارم بتونید موفق بشید زورتون به این دختر برسه. اگر الان زورتون نرسه بعدا نمیدونم با دوستای پسرش بخواید چی کار کنید.
نمیدونم والا. من یه سوال میگم به شما آقای دکتر اگه وقت داشته باشید.
بفرمایید.
سوالم اینه که من یه روز در هفته رو میخواستم کار کنم فقط به خاطر اینکه از خونه بیرون برم و
نه اوکی. هر سنش از یه جایی که بودش ببینیم بینه 6 تا 18 ماهی گرفته، درستش 7 تا 16 ماهی گرفته، مثلا سپریشن انگزایتیه. یعنی یه چیزی میشکنه تو وجود بچه اینه که اصلا باش موافق نیست.
خب چند ماهگی
گفتین شما 18 ماهگی؟ 18 ماهگی خونه باشید، آزادی، عرض کنم بیکاری اینقدر خوبه کرد. اگر حالی که بزرگترین کارو دارید در به عنوان خدمتکارش و ارباب کاملا در مقابل عظمت ایشون هر روز با سر تسلیم فرود بیارید، ولی این بندگی و بندگی 18 ماه رو بپذیرید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه سوال داشتم راجع به خودم. من 8 ماه ازدواج کردم. بعد 8 ماه خانواده شوهرم شهرستان زندگی میکنن، اومدن پدرشون به من گفت که اگه میخوای زندگی کنی باید مهریت رو ببخشی، شرطش اینه که مهریت رو ببخشی زندگی کنی. بعد منم
پدر بزرگوار معلوم نبود قبول کنید، بله به شوهرتون گفتید جلو حرف مفت بیمعنی پسر به باباتو بگیر، یعنی
اصلا نمیدونم. من اینو کلن تازه فهمیدم که کلن تمام تصمیماتی که ایشون میگیرن تو زندگی پدرشون نقش داشت، یعنی در واقع حرفایی بوده که پدرشون میزده بهشون.
به من بگید
نه
سر کنید، شما چند سالتون خودتون؟
من 26.
همسرتون چند سالشه؟
همسنیم، از من 9 ماه هم کوچیک‌تر.
به من بگید هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من الان دانشجو فوق لیسانسم.
چه رشته ای عزیز؟
مدیریت.
ایشون چی؟
ایشون هم فوق لیسانس خوندن، کارشون آزاده.
اوکی، اون وقت چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
9 ماه.
خب خانواده چه نقشی داشته؟ خانواده ایشون ببیشه؟
خانواده ایشون
تون مدت 9 ماه که شما مرحله دوستی یا رابطتون بود، خانواده چقدر بودن؟ چقدر خبر داشتن؟ چقدر موافق بودن یا مخالف؟
خانواده من اولش راستش یکم مخالف بودن، ولی بعد مثلا گفتن نه پسر خوبیه و مشاوره رفتیم و اینا، تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. بعدش دیگه خیلی هم خانواده هم مثلا گفتن نه خوبه واقعا. ولی خانواده ایشون رو من رفت آمدی باشون نداشتم چون شهرستان بودن، من نرفتم.
یعنی اصلا هم دیگر نهیده بودی؟
فقط مثلا تو خواستگاری و یکی دو بار نهیده بودیم.
چرا؟
که اشتباه من بود.
نه یه باشه، به هر حال خبر باید میداشتم. برای حالا مهریه
خبر داشتن اونا؟
نه میدونم، نه در جهت دیگه آشنایی با شما. به من بگید که این ماجرای مقدار مهریه و تصمیم برای این چیزا رو کی گرفت و چقدر خانواده او در گیر و در جریان بوده؟
چند بار دعوامون شده بود، وسط دعوا من مثلا حرف از طلاق و مهریه و اینا زده بودم. من فکر میکنم به این دلیل اومدن این حرف رو به من زدن، در صورتی که واقعا من همینطوری مثلا وسط دعوا یه حرفی زده بودم.
چرا وسط دعوا یه حرف غلط ویرانگر؟ روزی که یه زن و مردی اولین بار به طرف مقابل میگن میخوام طلاق بگیرم یا طلاقت میدم یا طلاق میگیرم، یه تیر انداختن به سمت همسر. این که بهش بخوره یا نه رو نمیدونم، ولی اگر بهش خورد یه روزی به خاطر همون یه دونه تیر میمیره. حرفا یعنی همینجوری چیزی گفتم مثلا دعوا. آبایی والا این چه جور مدیریت
هست که شما؟ اشارهایی بود که خب تو زندگی داشت.
من اگر فشار روم باشه آدمم میکشم. نه متوجه شدم، خیلی حرفا خوبیه. نه خرابترش نکن قربونه، فشار رو چه ارتباطی به طلاق داره؟ بعدم خب این حرفا چرا به گوش خانواده همسر رسیده؟
کلن ایشون مثلا من اگه هر حرفی هر کاری میکردم سریع مثلا اطلاع میدادن، اونا پا میشدن میومدن اینجا. یعنی خیلی مثلا دعوا رو دعوامون میشد، یا به خانواده من یا خانواده خودشون زنگ میزدن که بیان حل کنن. هر چقدرم که من میگفتم نکن این کارو، میگفت نه باید مثلا بزرگترا بیان.
ابدا بزرگترا جز درد سر چین. شما تو ایران هستید، لطفا اون سیدی 50 باید نباید در زندگی زناشویی منو بشنوید. 4 ساعت چه کار دارید میکنید؟ همیشه غلط، همیشه بده، همیشه آسیب زننده است. یعنی همینجاست که اشتباه بزرگی که بزرگتر که اصلا چیزی نمیدونه توی زمین.
بله من بهشون میگفتم اونتا خب یه خورده کلن سنتی فکر میکنن، خیلی ما اختلاف فرهنگی داریم با هم. بعد الان سوالم رو بپرسم.
بفرمایید.
بعد که به من گفتم مهریت رو به زندگی کنم قبول نکردم. بعد 3 ماه الان اومدم خونه مامانم اینا. بعد
یعنی چی؟ شما قبول نکردی؟ چرا شما اومدید؟ اونا یه حرفی به شما زدن شما هم قبول نکردی. همسرتون چی گفت؟ بعد گفت چرا؟
یعنی یه حالتی مثلا انگار که من از خونه انداختم بیرون، همچین طوری با من برخورد کردن.
یعنی چی؟ یعنی گفتن اگه نمیخوای مهریت رو ببخشی برو؟
بله.
چی گفت اینو؟
پدرشون گفتن.
و شوهرش؟
پدرشون اومده تو زندگی من تایید میکرد حرفای باباشو.
اون برای چی تایید میکرد؟
کلن کارشون با همه، تصمیمات زندگی همه، اموراتشون با همه، با هم تصمیم میگیرند.
شما اصلا علاقه به این مرد که اسم شوهره داری؟
الان نه، خیلی کم. الان آقای دکتر من سوالم اینه که اصلا 3 ماهه که من الان اومدم وسایلم رو جمع کردم، برای طلاق داشتیم اقدام میکردیم، بعد همه چی تموم شده بود دیگه، هیچ خبری هم از ایشون نبود. بعد چند وقت پیش اومدن خونه ما همگی با هم، با همون پدرشون و مادرشون و برادرشون، گفتن که ما پشیمونیم، اشتباه کردیم، برگرد مثلا سر زندگی. بعد من الان نمیدونم واقعا باید چی کار کنم.
نه راه مشخصه. راه این است که دو تا نکته. اولا این که یه روانشناس خوب پیدا کنید، حداقل یه 10-20 جلسه برید پرده کسیم ببینید واقعا به هم میخورید، به درد هم میخورید. این شماره یک عزیز. دوم، مبادا بچه دار بشید. یعنی شما کاملا مواظب باشید صاحب فرزند نشید، بلکه حتما زندگیتون موقع از هم میپاشید. رامای از یک طرف حتما روانشناس ببینید، اگرم همسرتون نیامد که امیدوارم بیاد، خودتون به تنهایی برید. دوم، بچه دار نشید. ولی من دلیل نمی بینم با توجه به دست گلایی که شما هم آب دادید این اتفاق رو به عنوان نهایی و نهایت بگیرید که دیگه ما جدا شدیم. نه، من با توجه به شرایط ایران و وضعیتی که دارید و به هر حال کمدانی هایی که تو این زمینه شده، دلیل نمی بینم که شما بگید نه. ولی مشروط میرید عزیزم. مشروط شما یکی رفتن دکتر، دومی که واقعا خانواده دخالت نکنه. ولی قبل از اون تعجب نکنید، اینقدر موضوع از نظر کار من مهم نیست، ولی یه نگاهی بهتون میده. سیدی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو، و یا حتی چرا ازدواج چرا طلاق رو، اونم 8 ساعته بشنوید، دوتایی بشنوید، حالا یا با هم یا جدا، و این کارو بکنید عزیز. برای این که
یعنی شما فکر میکنین که مثلا من برگردم به اون زندگی، میتونیم ما زندگی کنیم با حالا مشاور؟
حتما. ببینید عزیز، شما ازدواجتون اشتباه بوده، ولی بیشتر به نظر من خامی و کمدانی و عدم توجه به مسئولیتاتونه. هم شما در انتخاب همسر، هم ایشون و هم همکنون در جهت حل مسائل. علاوه ایشون باید بدونن اون سیدی منو بشنوید. اصلا حق ندارن که یه جمله درباره زندگیشون با خانوادهشون حرف بزنن. درست بس که شما نمیتونید برید با پدر و مادرتون و پدرتون درباره رابطه جنسیتون با همسرتون حرف بزنید. آخه این حرفا غلطه عزیز. اشتباه محض. اینا با بزرگتر، آخه بزرگتر کاری نیست. شما اگر قلبتون درد گرفت میرید برای بزرگتر که قلبتون رو جراحی کنه. مثلا نمیفهمم کجای دنیا این قرن 21 دو تا آدم فوق لیسانس داری از هر روز نشستیم ما مشکل خانوادی میریم سراغ بزرگترها. واقعا اصلا فاجعه است. خب چرا یه آدمی خیلی چاق و گردن کلوف پیدا نکنیم بریم سراغ اون که از همه بزرگتره؟ اصلا باور نمیکنم. رامین عزیز، شما برگردید با این شرط، ولی با یه روانشناس خوب خانم یا آقا فرقی نمیکنه گفتگو کنید، ولی مطمئن بشید روانشناسی که نگاه علمی به موضوع داره، نه علمی و مکتبی، برای که اونها به درد نمی کنن. ولی من دلیلی هم برای جدایتون اصلا نمی بینم، برای که با خودش گرفتاری و پشیمونی داره، برای اون پسر به نظر میرسه بیش از اینکه واقعا مسئول و مقصر باشه، مقدارش بیشتر حالت کودکی و ارتباط نامناسب با خانواده خودش داره. شاید هر دوتا تو بیزاره بزرگ بشه، چون هم دیگه از این حرفا نزنید، مخصوصا وقتی که واقعا معنای نداره. ولی من متاسفانه ناچارم ازت به خلافزه کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب شنگان از رجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر مولودی وکیل موضوعی مختلف به ویژه خانواده در اختیار دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگو و گفتارشون جلب میکنم. ضمناً بار دیگه یادآور میشم که امروز ساعت 2 تا 4 برنامه جامعه بودی تکرار برنامه دیروز است، به دو دلیل. دلیل اول اهمیت موضوعی که دوستان مطرح کردن، و دلیل دومی که به دلیل اینکه اپ ما دیروز بعد از این همه مدت با اشکال روبرو شد، دیگه که مایل بودن برنامه رو بشنون نتونستن بشنون. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.